بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در دلالت نهی بر فساد در معاملات بود. گفتیم معاملات نهی در آن چهار صورت داره. صورت اول نهی از سبب یعنی عقد، صورت دوم نهی از مسبب یعنی تملک در مثل بیع، صورت سوم نهی از تسبب، بگه به این وسیله به آن نتیجه دست پیدا نکن. صورت چهارم هم نهی از نتیجه است. حالا صحبت در این از کدام یک از این اقسام چهارگانه دلالت بر فساد میکنه و کدام نمیکنه. قسم اولو بحث کردیم، نهی از سبب لا یوجب الفساد. قسم دوم هم بحث کردیم، نهی از مسبب یوجب الفساد. به دو بیانم بود، یه بیان ملازمه عرفیه است و به تعبیر محقق نائینی نهی دلالت بر تعجیز می کند. وقتی میگه قرآن رو به ملک کافر در نیار، یعنی من امضا نمی کنم، من که شارع مقدسم امضا نمی کنم. بله، نهی میکنه برای این است که به شما بفهماند من قبولش ندارم. اگر نگه شما از کجا میفهمید؟ باید بگوید تا این معنی حاصل بشه. و اما سومی نهی از تسبب، اون هم دلالت بر فساد میکنه به همان بیانی که در دومی عرض کردیم. وقتی مولا بگوید با این صیغه خوندن به اون نتیجه دست پیدا نکن، معنیش چیه؟ معنیش این است اون نتیجه را از این سبب گرفتن مطابق میل من نیست. شما به وسیله بیع ربوی مالک بشی، من نمیخوام به وسیله بیع ربوی مالک مشو. این ملازم داره، ملازم است با همون تعجیز، همون تعبیری که در قسم سابق از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، همون معنا در اینجا هم تصور میشه. معنیش این است من امضا نمی کنم، من اجازه نمی دهم. لازمش اینه، لازمش اینه، ملازمه عرفیه داره، نه ملازمه عقلیه. نه ملازمه عقلیه نمیگیم داره، ملازمه عرفیه داره. و دیگری هم همون حکمت حکیم، شمایی که میگویی من راضی نیستم به اون نتیجه از این طریق برسی، پس چرا امضا میکنی؟ پس چرا صحیح میشمری؟ ما که عرض کردیم بحث عرفی نیست، منظورمون بحث عرفیه منهای حکم عقله، منهای حکم عقله. این عرفیتی هم که اینجا میگید برمیگرده به همون حکمت حکیم، بازگشت واقعیش به همون این از حکیم نقض غرض خودش نمی کند. این ملازمه عرفیه از اون حکم عقل در میاد، نه این از که ملازمه باشه منای حکم عقل. ما گفتیم بحث عقلیه، الان هم میگیم بحث عقلیه، حتی این ملازمه هم از اون حکم عقل در میاد. قوی هست شخصی قانون گذار باشه و کاری هم مبغوزش باشه، اما در قانونش اون کار به رسمیت بشناسه، قبیحه. علا کل حال این دو سومی هم که نشد، و اما چهارمی اون دیگه واضحه. وقتی مولایی نتیجه را نهی کرد، پیداست به دلالت الانیه تدل على فساد المعامله. وقتی گفت ثمن المیتت سهتون حرامه، یعنی معامله درست نبوده. وقتی گفت نخور، حرمت تکلیفی کرد از خوردن این به دلالت اینی کش میکنه معامله فاسد بوده. اگر معامله صحیح بوده چرا من نخورم؟ مال حلاله. نتیجه یعنی ما یترتب علی الملکیه و هو الاکل، این اکل ملکیت آثاری داره. من آثار الملکیه، چرا بارو نمیگید؟ بیع ما بحث نمی کنیم، بحثمون بحث در بینی، بحث در معاملی، بحث در ملکیت و عکله. ملکیت سمن آثاری داره، من آثار جواز تصرف فیه، من اگر مالک این سمنه یجوز و تصرفی. حالا که به من میگه حرام است تصرف در این، یه درهمشو تصرف بکنی حرام است، حرام، من میفهمم لابد من مالک نشدم. ما نمیدانیم ملکیت حاصل شده یا نشده، همین اندازه میدانیم مولا به ما گفت معامله خمر این خوردن پولش گناهه، عقاب داره. میگیم خوردن پولش عقاب داره، لابد من مالک نشدم. مالک نشدم یعنی معامله فاسده. این به دلالت انیه، دلالت بر فساد معامله داره. خوردن این مال حرامه. چرا خوردن این مال حرامه؟ این من مالکم، بیعش حرام بود، نه خوردن سمنش. ای بیع وقت ندا هم میگفت پولی که از بیع وقت ندا پیدا میکنی مثل نمیدونم گوشت خنزیره، حرامه، خوردنش حرام. اگر اینو به من میگفت من نمیخورد. بس در این است، مولا میگه خوردن پولی که از خرید و فروش مشروبات الکلی و ربا و چه و چه به دست میاد، تصرف در این پول گناهه. میگیم چرا گناهه؟ لابد مالک نیستم. چرا مالک نیستم؟ لابد معامله فاسده. به دلیل اینی برمیگردیم به فساد، و لذا در تمام ابواب معاملات هر کجا نهی از نتیجه باشه به وسیله نهی از نتیجه استدلال میکنن بر فساد معامله. همه جا هر کجا بگه سمنه سوتان، از اونجا میفهمن به این که این معامله فاسده. البته ما نمیگیم عقلا محاله، مولا بگه معامله صحیحه، در اینها این پولو نخور به نزول، محال عقله که نی، ولی محال عادیه. خب چرا نخورم، چرا بذارم کنار؟ ای پول مال منه، چرا بذارم کنار، چرا مصرف نکنم؟ لابد مال من نیست. ویلا شارع مقدس میگه معامله صحیح بوده، پولم مال تو از، اما بذارش کنار، تصرف درش نکن. این که محال عادیه، عقلا محال نیست، ولی خب عادتا یه همچیز محاله. علا کل حاله، نه هر کجا نهی از نتیجه باشه، یعنی تصرف در سمن را گناه تکلیفی بشمرد و بگه تکلیفاً تصرف در سمن گناه است، ما از آن پی میبریم به عدم ملکیت، به دلیل انی ولا وجهی نداره حرمت تصرف در سمن، و از آن هم پی میبریم به عدم صحت معامله. لابد معامله صحیح نبوده که من مالک نشدم. حالا که مالک نشدم، مال مردم، مال مردم رو تصرف دارن کردن گناه، سحت، حرام. زیاد در روایت داریم من از سحت سمن الکلب، مثلا اجور الفواجر، اون پولی که زن فاجره میگیره، میگه این سحته، یا اون سمن و ربا، اینا من از سحت، این حرامه، خوردنش حرامه. از همه اینا پی میبرن به این که اون معامله، اون اجاره، اون چی، اون چی، اون چی، همه اینا لابد باطل بوده، ملکیت نیاورده. وقتی من مالک نشدم، مال مردمه، در مال مردم تصرف جایز نیست. الهنا تم الکلام. بله، در قسم اول که میگی ضرر البیع، شاید معامله صحیح نبوده، شاید هم صحیح بوده، مزاحم نماز جمعه بوده، شاید، ما نمیدونیم، پس ولایت نداره. اما اون جایی که میگوید این پولو مصرف نکن، هیچ راهی نداره، ابدا هیچ راهی نداره جز. خب از اینجا بریم سراغ این که بقی هنا شیئون. قبل از آن این که من وارد بقی هنا شیئون بشم، که از آقایون بگن از دفتر بیان برن این وسائل و شیعه جلد 31 رو بیارن، چون برای دنباله بحث احتیاج پیدا میشه. خب من در یهونا شیعون رو توضیح بدم، جلد 30 و 31، یا من کم 31، نکاح العبید و الاما پیدا میکنن، الان میارن نکاح العبید، وسائل و شیعه. نه من اشتباه کردم، جلد 14 است، اشتباه کردم به جواهر، جواهر جلد 30 و 31. بله، وسائل جلد 14 است، اواخر جلد 14 است. بله، حالا من بقیه هانا شیعون بگم، هنوز نرسیدیم به اونجا، امروز آخر بحث شاید برسیم. جلد 14 است. بله، خب مرحوم آیت الله خویی در حاشیه اجود و تقریرات یه بحثی داره اینجا، که ما در اون بحث یک نکته داریم و باید اون بحث رو مطرح کنیم.
بعد همین
ایشون میفرمایند ما در معامله هیچ نهی دال بر فساد نداریم، نهی در معاملات مطلقا دلالت بر فساد نمی کنی. به طور کلی معامله این سه قسمش گفتیم دلالت بر فساد میکنه، قسم دوم سوم چهارم دلالت بر فساده، اول نیست. ایشون میگه هیچ کدام از نواهی در باب معاملات دلالت بر فساد نمی کنی. چرا؟ بیان ایشون دقت کنید، بیان ایشون حاشیه اجود و تقریرات جلد یک صفحه 403. اجود و تقریرات، تقریرات استادشون محقق نائینیه. ایشون در این دوره اخیر حواشی مفصلی زدن به اجود، آراء و نظرات خودشون رو مرحوم آیت الله خویی در حاشیه اجود و تقریرات اون چاپ جدید نوشتن. جلد اول اجود در صفحه 403 نظر مبارک آیت الله خوییه. ایشون میبند نواهی مطلقا دلالت بر فساد در معاملات نمی کنه. چرا؟ چون در معامله سه چیز بیشتر نیست. اون به بیان بنده اینطوری در میاد حرف ایشون، جلو عقب میکنم بحثشون. در معامله سه چیز بیشتر نیست. یکی اون اعتبار باطنی نفس مکلف، بنده اعتبار میکنم ملکیت این مسمن رو برای شما، شما هم اعتبار میکنید ملکیت سمن را برای من. اعتبار متعاملین فی انفسهما، فی انفسهما، این پایه اول. بعد ابراز و اظهار، این ابراز و اظهار آن به وسیله بعت و اشتریت، این ورش بعت و اون ورش اشتراید. مرحله سوم امضا اشاره، شارع مقدس یا به تعبیر دیگر من به یده هل اعتبار، کسی که اعتبار به دست اوست امضا میکنه، یا در احکام عقلائیه امضا عقلا. فبنان علی ذلک، یکی اعتبار متکلم فی انفس ما، مکلف به اصطلاح، یا متعاملین بهترین است، اعتبار متعاملین فی انفس ما. دوم ابراز کردن اون به صورت صیغه به تو اشتری تو. سوم امضا اشاره و اعتبار اشاره لهو عفو بالعقود. ایشون میگن اول یه اعتباری در نفس متکلمه، عقیده شون اینه، بعد ابراز میشه. انشاء را هم به معنی ابراز ما فی الضمیر میدانن. وقتی میگیم انشاء چیه، میگن ابراز اعتبار فی الضمیر، اعتبار باطنی شما ابراز میشه. این ابراز میشود انشاء، و لذا ایشون میگن انشاء امر ایجادی نیست. ایجاد چی؟ ابراز اظهار ما فی الضمیره، لا ایجاد شیئن. سابقا هم کلام ایشون رو داشتیم که حقیقت انشاء رو ایجاد نمیدانه. ابراز اون اعتبار نفسانی، نه اعتباره، اعتباره. خب و اما ایشون میفهمن هیچ کدام از اینا نهی بهش بخوره دلیل بر فساد نیست، اما نهی بخوره به اعتبار شارع مقدس. اون آخری شارع مقدس نهی به اعتبارش بخوره، این که فعل مکلف نیست، لیسه هذا من فعل المکلف و انما هذا فعل المولا، مولا که نهی از کار خودش نمی کنه. نهی معنی نداره اصلا، کار کار مولاست، به مکلف در باره افعال خودش امر نهی می شود. اما کار مولا از حیطه قدرتون بیرونه، اصلا معنی نداره نهی بکنه مولا از کار خودش. لامن الله. پس این که ایچ، این که اصلا معنی نداره که دراد بر فساد بکنه یا نکنه. و اما نهی از این که ابراز نکن، اظهار نکن، این هم دلیل بر این است ابرازت اظهارت گناهه. اما ممضا نیست، نه دلالت نداره. این به تو اشتراک تو این صیغه‌ای که میخونی گناهه، اما ممضا نیست. مثل این است که بگوین وسط نماز، ایشون خودش مثال میزنه، وسط نماز صیغه عقد جاری نکن، گناهه، نمازت باطل میشه، گناهه. این دلیل برای این است که این صیغه عقد بی اثر، بی خاصیت. گناه بودن صیغه دلیل بر بی اثر بودن آن نیست. ای بسا گناهه، اما تأثیر هم دارد. و اما در مورد اعتبار نفسانی مکلف، اونم همینطوره. ای مکلف، در نفست اعتبار نکن تملیک این جنس را برای اون طرف مقابل، اعتبار مکن، یعنی گناهه. اما اعتبار تو بی اثر است. تکرار میکنم، اولی را ایشون میگه فعل مولاست، ربطی به من نداره که نهی کنی، اون هیچ. دومی یعنی ابراز، و سومی یعنی اعتبار نفسانی افعال مکلفه، یکی فعل درونیه یکی فعل برونیه، ولی نهی از اینها به معنی گناهه. گناه بودن دلیل بر بی اثر بودن نیست، گناه بودن دلیل بر ممضا نبودن نیست. دلیل بر این نیست که من امضا نمی کنم، بی اثره، بی خاصیته، گناهه، چوبت می زنن، نکن این کار. بی خاصیت، بی اثر، نه دلالتی نداده. غیر از این سه چیز هم که چیزی در معاملات نیست دیگه. حقیقت معاملات یه اعتبار نفسانی متعاملینه، یه ابراز، یه امضای مولاست. از این سه اولی اون امضای مولا که خارج بود از محل بحث، اون دوتا هم حرمتش دلیل بر بی اثر بودن نیست. معلوم؟ این خلاصه کلام این بزرگوار. ولیکن در انصاف که ایشان از چند جهت کلامشون قابل نقده. اولین مبنایی که ایشون دارن در باب انشاء، که میگن انشاء لیس ایجاد، چیزی نیست که ایجاد و لفظ کنن، چیزی نیست، بلکه ابراز مافز ضمیر است. این همه حرفای ایشون روی اون مبنا است. ما اون مبنا رو نپذیرفتیم. میگیم اگر انشاء ابراز مافز ضمیر باشد، صدق و کذب تعلق بهش میگیره، حکایت اما فی الضمیر، ابراز یعنی حکایت، ابراز یعنی حکایت، حکایت اما فی الضمیر معنیش این است انی تعهدت فی نفسی على ملکیت المسمن فی مقابل ملکیت السمن. این حکایت ما فی نفس، خب این حکایت گاهی صدق گاهی کذبه، گاهی واقعا در نفس چیزی هست و حکایت صحیحه و صادقه، گاهی در نفس چیزی نیست و حکایت مطابق واقع نیست پس کاذبه. و شما قائل میشی به این که انشاء هم یحتمل الصدق و الکذب، پس ما الفرق بین الانشاء و الاخبار؟ هر دو که حکایت، اخبار حکایت از امور خارجی است و انشاء حکایت از امور نفسی است. اخبار در حکایت امور نفسی هم است. من میگم آقا من تصور کردم زید را، یعنی حکایته، پس انشاء اخبار یکی شد. ما یه جا مفصل کلامیشون رو نقد کردیم، اینجا فقط یه اشاره کردم که اگر مبنای ایشون در حکایت در انشاء درست باشد، بله اگر مبنایشون درست باشه، لا فرق بین الانشاء و الاخبار. یکی از مقررین بحث ایشان، مقررین بحث آیت الله خویی آمده بودن در ایران و من با اونها صحبت کردم در یک جلسه دید و بازدید، گفتیم نظر ایشون چی بود در باره انشاء. ایشون که انشاء را هم مثل اخبار میگیره، ابراز ما فی الضمیر میبینیم، ابراز همون حکایته، پس یحتمل الصدق و الکذب. گفتن ایشون عقیدش همین بود، دفاعی بیش از این نداشتن از نظریه مرحوم آیت الله خویی بکنن از مقررین ایشون بحثو. گفتن بعد نظریشون همین بود، گفتن انشاء ابراز ما فی الضمیر، گفتن ابراز حکایت دیگه، حکایت هم یحتمل الصدق و الکذب، پس من فرق بین الانشاء و الاخبار توضیح بیشتری من دیدم ندارند. گفتیم شاید یه چیزایی بودی تو این کتابا نوشته نشده است و ایشون در درسشون فرمودند و فلان و اینا، معلوم شد نه همینه و بقیده ما اشکال هم وارده. ابراز به هر ابرازی قصد داره، میگن ابراز به اضافه قصد، هر ابرازی قصد داره، مگه ابراز بدون قصد میشه؟ تمام ابرازها قصد داره، انشاء هم که ایجاد نیست. بسیار خوب، احسن، اعتبار انشاءه، اما به تو حکایت از ما فی الضمیره، پس چرا میگن به اطلاع یحتمل الصدق و الکذب؟ همه میگن به تو یحتمل الصدق و الکذب، همه میگن به تو یحتمل، ببخشید، به تو لا یحتمل الصدق و الکذب. میگن دو تا به تو داری، یه به توی که دیروز جنسی رو فروختی، میگه به تو داری خانم رو دیروز فروختم و خوب فروختم، حکایت میکنی فعل ماضی. یه به اتوی هم هست در موقع معامله میگی، اون به اتوی معامله میگن صدق و کذب نداره، ایشون میگه داره، یعنی لازمه حرفشون اینه که داره. حالا اجازه بدید وارد این بحث بیش از این نشیم، یه بحث طولانی هست، من فقط خواستم یه اشاره ممنوعی کرده باشم و گذشتم. و اما ثانیه سلام نایه حرفا باش، ما اون بیانی که در قسم دوم و سوم داشتیم به قوت خودش باقیه. اگر شارع مقدس نهی از تملک کنه، تملیک کنه، بگه من به تو میگم تملیک نده عبد کافر و قرآن را به شخص غیر مسلم عبد مسلم و قرآن را به شخص کافر. لا تملک الکافر العبد المسلم ولا القرآن. اگر مولای اینو بگه آیا یه همچین معامله ایو نهی بکنه اما بگه مؤثره، دوباره برگرد بخر، دوباره اون میفروشه، دوباره برگرد خریداری کن. خب این مسخره است، این خلاف حکمت حکیمه. اون بیان ما به قوت خودش باقی، ایشون در مقابل اون چی میگن؟ ما همه قواعد میگیم دیگه، قواعد میگه مولای حکیم یکی از ادله ما دلیل عقله. عقل میگوید مولای حکیم نمیشود از یه نتیجه بدش بیاد و در این حال امضاش بکنه. در تمام قوانین امروز میگن معامله مواد مخدر نکنید، اگرم کردن همه قانون میگه معاملش باطله. نمیگه معامله صحیح، مالک شده حرام بوده از قانونن جرم بوده، یا اصلا معامله مواد مخدر باطله، خرید و فروشش باطله. اگر یه چیزی رو شما نمیخواهید به ملکیت این اون در بیاد، شمای مولای حکیم چرا ملکیت امضا میکنی؟ نهی از ملکیت که از مسبب است دلیل بر عدم امضای آنه، و همچنین نهی از تسبب دلیل بر عدم امضای آنه. این حرف ما رو ایشون در مقابلش جوابی ندادن، بحثی ندادن. و اما سادسن، ظاهرا نهی از نتیجه مورد بحث ایشون نبوده، اونو دیگه بعید میبینیم ایشون صحیح بدانه. نهی از نتیجه مورد بحث ایشان نبوده، قسم چهارم مورد بحث ایشان نبوده. اگر مورد بحث ایشان بود، خیلی بعید است که ایشون بگه سمن میته یا خمر یا فلان سحته، اما در این حال معاملش هم صحیحه. اینو حتما ایشون نمیگه و این خارج از بحث ایشونه. هازا تمام کلام در دلیل عقلی برای حرمت، ببخشید، برای اینکه کجا دلالت بر فساد میکنه و کجا دلالت بر فساد نمیکنه. و اما هونا دلیلان نقلیان، دو دلیل نقلی در اینجا داریم که بعضی ها به این دو دلیل نقلی خواستن بچسبن و اثبات بکنن اینکه نهی در معامله دلالت بر فساد میکنه. و اون دو تا روایت هست در ابواب نکاح عبید و اما، باب چهاردهم، باب چهاردهم ابواب نکاح عبید و اما، حدیث باب 24، ببخشید، باب 24 حدیث 1 و 2. حدیث 1 رو میخوانم. روایت صحیحه معتبره هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم ثقه عن ابیه، پدرش ابراهیم ابن هاشم از ثقات، عن ابن ابی عمیر از ثقات معروف، عن عمر ابن عزینه اونم از ثقاته، عن زراره اونم از ثقاته، همه ثقه. عن ابی جعفر علیه السلام، خوب دقت کنید، این حدیث رو عده استدلال کردن بر این که نهی در معاملات دلیل بر فسادی. بعضی ها عکسش گفتن این حدیث دلیل بر این است، نهی در معاملات دلیل بر صحته، اینو دلیل بر صحت گرفتن. بعضی هم گفتن نه دلالت در این حدیث، بر این ور نه دلالت داره بر اون ور. حدیثی است که هر کسی یه رقم ازش استفاده کرده. قائلین به فساد اینو دلیل بر فساد دانستن، قائلین به صحت اینو دلیل بر صحت دانستن، بعضی هم که قائل به صحت بودن در این حال گفتن این حدیث دلالت بر هیچی نداره. دلیل همون دلیل عقلی است که گفتیم، دلیل عقلی نداریم. اینها خارج بحثه. حالا بخونیم بحث کن. انا ابی جعفر، ابی جعفر باقر سلام الله علیه، قال سألت عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، مملوكي بغير اذن سيده يعني بدون اذن مولا ازدواج کرد، فقال ذاك الى سيده يعني فضوليه، اجازه منوط به سید است، راکه الى سیده، انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، اگر خواست انشاء اجازه، این نکاح اجازه میکنه، اگرم میل مبارکش نبود فرق بینهما. قلت اصلحك الله، اصلحك الله یعنی چه؟ یعنی خدا اصلاحت کنه، یعنی خدا سلامتی به شما بده. اصلحك الله یعنی خدا شما رو سالم بداره انشاءالله. ان الحکم ابن عیینه، ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد. حکم ابن عیینه، ابراهیم النخعی، اینا از فقهای عامه معاصر امام باقر سلام الله علیه ظاهرن بودن. زراره میگه این دوتا قائلن به این که نکاح فاسده، موقوف بر اذن مولا نیست، فضولی نیست، از بیخ باطله، اذن مولا فایده نداره. این اصلا نکاح فاسد، ولا تحل اجازت السید له، ولا تحل اجازت السید له، یا ولا تحل همش، اجازه سید و مولا هم مشکل حل نمی کنه، نکاح صحیح نمیشه، از بیخ باطله. فقال ابو جعفر، شاهد اینجاست، ابو جعفر باقر علیه السلام این جمله رو فرمودن، فرمودن انه لم یعص الله، معصیت خدا نکرده، و انما عصا سیده، معصیت مولاش کرده، فاذا اجازه فهو له جائز، معصیت خدا رو که نکرده که باطل باشه نکاح. دقت کنید، معصیت خدا رو نکرده که نکاح از بیخ باطل باشه، معصیت سید کرده، سید هم هر وقت اجازه داد جائز میشه. از این جمله لم یأس الله فهمیدن که لو اس الله کان فاسدا، اگر عصیان پروردگار بود فاسد بود. این حدیث یکه، باب 24. حدیث دو هم همین مضمون داره، من سریع تر میخوانم حدیث دو رو. میدونم معنیش این از اگر عصیان خدا بود نکاح فاسد بود، حرف عکب ابن عیینه حق بود، اگر نکاح معصیت خدا بود، اگر نهی الهی بود موجب فساد بود. حدیث دوم هم دقت کنید، حدیث عن زراره است، عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام، شبیه همینه، شاید هم یکی باشه. قال سألت عن رجل تزوج عبده به غیر اذنه فدخل بها، ازدواج کرد و عروسی هم کرد. ثم طلع على ذلك مولاه، مولا با خبر شد. قال ذاکل مولاه، این بسته به میل مولا داره، انشاء فرق بینهما و انشاء اجاز نکاههما، فان فرق بینهما، اگر جدا کنه. اینا اضافه است تو این حدیث، این تکه اضافه است. فان فرق بینهما فللمرأة ما استقها، اگر جدا بشه صداق مرأة رو باید بدن، علت که دخول حاصل شده. الا ان یکون اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا، مگر اینکه آمده باشد و یه بحر سنگینی، عبده یه عبد زیرکی بوده، گفتیم ما میریم 60 میلیون تومن مهریه این زن رو میکنیم، بعد از دخول هم خب باید اگر میخواد جدا بکنه باید صداق مولا بده، مولا هم که 60 میلیون تومن مولا نداره بده، ناچار اجازه کنه. امام میفرماید نه، اگر زیاد از مقدار متعارف کرده باشه مهر المثلشو بهش میدن، بیشترشو بهش نمیدن. این کلک در باب. الا ان یکون اعتداف استقها صداقا کثیرا و این اجاز نکاهو فهما علا نکاهیم الاول و این اجاز نکاهو فهما علا نکاهیم الاول فقلتو، اینجا شاهد اینجاست، فقلتو لعبی جعفر علیه السلام فإن اصلا نکاه کان آسیا، حرف اون دو فقیه اهل سنت آسی بوده، گناهکار بوده. فقال ابو جعفر انما اتا شیئا حلالا، خود حرام نکرده، ولیس به آسن لله، آسن لله نی، انما اتا سیده ولم یأس الله. این جمله آخرم دقت کنید، ما بعدا رو این تکیه میکنیم انشاءالله. ان ذالک لیس کاتیان ما حرم الله، این مثل انجام نکاح محرم نیست. من نکاحن فی عدت و اشباهه، این نکاح در عده نکرده، این نکاح خواهر مادر نکرده، این نکاح حرام نکرده، این حرام حرام وضعیه، یادتون باشه، حرام تکلیفی نیست. فردا انشاءالله نتیجه از اینها خواهیم گرفت. جلد 14 همه قسم اول اینطور نیست.